کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب همراه میشیم با همکارانمون در گفتگوی ویژه، اما قبل از اون اگر نظر و پیشنهاد و انتقاد و یا سوال خاصی دارین میتونید از طریق 301035 مطرح کنید و یا به 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما زنگ بزنید و همکاران ما رو همراهی کنید. گفتگوی ویژه تقدیم شما با اعلام ساعت 10 صبح.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز گفتگوی ویژه خوش آمد میگم. امروز در خصوص جایگاه بانکداری قرض‌الحسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی میخوایم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید هم ما رو به صورت زنده دنبال بکنید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید و از طریق شبکه های پیام رسان بله و سروش هم میتونید ما رو دنبال بفرمایید. شماره تلفن ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست و همچنین رادیو نمای رادیو گفته بود. تمام این راه ها در اختیارتونه که با ما همراه باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه گفتگوی ویژه امروز 27 تیر سال 1402 به صورت زنده از رادیو گفتگو شد. خانم ها، آقای ایرانیان عزیز، مجدداً خیر مقدم عرض میکنم به شما عزیزان. به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. در خدمت دو مهمان عزیز و بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای نورالله نظریان، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
من بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای محمد رضا نجفی شعاع، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. منم به نوبه خودم تسلیت عرض می‌کنم فرا رسیدن ماه و محرم و خدمت شما عزیزان.
سپاسگزارم، تندرست باشید. حضور شما رضام که اگر اجازه بدید پس با جناب آقای نظریان آغاز بکنیم. جناب آقای نظریان، موضوع برنامه جایگاه بانکداری قرض‌الحسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی است. اصلا میخوام یک تعریفی داشته باشیم از این جایگاه در جامعه که آیا بانک‌های قرض‌الحسنه تونستن جایگاه خودشون پیدا بکنن بعد از حالا 44 سالی که از انقلاب شکوهنده اسلامی گذشته. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. در واقع اگر بخوایم در مورد تاریخچه قرض‌الحسنه در کشور صحبت بکنیم، سابقه قرض‌الحسنه حدوداً برمیگرده به 70 سال پیش که بعد از انقلاب اسلامی که فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور افزایش یافت، به گونه ای که تا به امروز قریب بیش از 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور شکل گرفته. از این تعداد نزدیک به 1200 صندوق زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت دارند و از سال 86 بانک تخصصی قرض‌الحسنه، اولین بانک تخصصی قرض‌الحسنه تأسیس شد و بعد از اون دومی و الان دو تا بانک تخصصی قرض‌الحسنه در کشور دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن که اگر بخوایم عملکرد بانکداری قرض‌الحسنه رو در کشور بگیم به این شکل هست که نظام بانکی کشور با ظهور بانکداری تخصصی قرض‌الحسنه شاهد اتفاقات بسیار خوبی تو زمینه قرض‌الحسنه بوده. فعالیت هایی که سابق بر اون در نظام بانکی کشور محجور مونده بودند و منابع قرض‌الحسنه در شبکه بانکی به شیوهی صحیح و کاربردی مورد استفاده قرار نمی گرفت. با شکل گرفتن بانک های قرض‌الحسنه و تعریف طرح‌ها و مدل‌های اقتصادی متنوع بر پایه‌های عقد قرض‌الحسنه و بر اساس نیاز روز جامعه روز به روز بر تعداد مشتریان این بانک‌ها افزوده شده. اثر بخشی وام‌های قرض‌الحسنه در حل مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه و در کنار اون هدفمند سازی پرداخت تحصیلات در راستای ایجاد اشتغال، کمک به شرکت‌های دانش بنیان، کمک به بنگاه‌های اقتصادی خرد، همافزایی با سازمان‌های مردم نهاد و در راستای رفع نیازهای ضروری اقشار کم برخوردار جامعه، کمک به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، کمک به رفع مشکلات معیشتی و درمانی و و از دیگر اتفاقات مطلوبی بوده که در این بانک ها اتفاق افتاده و موجب شده تا بانک های قرض‌الحسنه بتونن کارنامه درخشانی در شبکه بانکی از خود به جای بذارن، به گونه‌ای که در سالهای اخیر بیشترین درصد میزان رشد منابع در شبکه بانکی متعلق به بانک های قرض‌الحسنه بوده و این روند همچنان با افزایش سهم درصد منابع بانک های قرض‌الحسنه ادامه داره. همچنین کمترین میزان مطالبات غیر جاری نیز در اختیار بانک های قرض‌الحسنه هست.
سپاسگزارم از توضیحی که شما دادید جناب آقای نظریان. خب به سراغ جناب آقای نجفی بریم. جناب نجفی حضور شما عرضم. خب تاریخچه رو جناب آقای نظریان فرمودند، اما من یک سوالی دارم. الان خب فکر میکنم یکی دو تا بیشترم بانک قرض‌الحسنه بیشتر نداریم در کشور و دارم فعالیت میکنم، مردمم استقبال خوبی داشتند و به قول یکی از به قول مهمانان ما که قبلا بودن تو برنامه گفتن که خداشو الان صف باز کردن و گشایش حساب خوبه. الان استقبال مردم میگیم خوبه، بسیار خوب، اما آیا خدماتی که بانک های قرض‌الحسنه هم ارائه میدهند بر اساس همون استقبال مردم که بیشتر شده، آیا خدمات بیشتر شده یا نه؟ کماکان مثل مثلا همون 5 سال 10 سال 15 سال پیش.
هر سوال این که بانک های قرض‌الحسنه همچنان که جناب نظریان گفتن بحث تاریخچه‌ای که داشت، قبلا به صورت صندوق های قرض‌الحسنه فعالیت داشت.
بله.
که این رزومه برمیگشت به تقریبا دهه 40 که بازاریان اومدن نیازشون رو از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه خود کسبه جمع‌آوری می‌کردن و یک صندوقی در حوالی فکر کنم میدان خراسان دهه 40 افتتاح شد که با سرمایه اولیه تعدادی از همین بازاریان شروع به کار کرد. کم کم وقتی تقاضای تسهیلات از این صندوق افزایش پیدا کرد، فراخوانی دادن به تمامی بازاریان که هرچه سرمایه دارند در این صندوق سرمایه گذاری بشه. زمانی که سرمایه گذاری شروع شد، بعضی از بازاریان که دورتر بودن و مسافر دورتری بودن اومدن، اونا هم صندوق ها رو افزایش دادن و صندوق های متعددی افتتاح شد. خب قطعا در همون زمان هم همین سرمایه به اندازه‌ای رسید که همین صندوق ها علاوه بر اعطای تسهیلات به اقشار مردم و بازاریان، اومدن تو ساخت مدرسه، درمانگاه کوچیک تو روستاها و حواشی شهر به قول معروف ورود پیدا کردن. یعنی در همون زمان هم صندوق ها اومدن مسئولیت اجتماعی رو علاوه بر کمک مردم پذیرفتن. قطعا با افتتاح بانک های قرض‌الحسنه این به قول معروف موضوع رسمیت پیدا کرد و بیشتر تو این حوزه ها ورود پیدا کردیم. بانک قرض‌الحسنه و کلن بانک هایی که توی کشور مطرح هستن بیشتر مردم نهادن و با منابع مردمی به قول معروف منابعشون رو دارن سوق میدن. خب بانک ها همچنین رفتن به سمت الکترونیک تر کردن خدمات که به قول معروف راهکارهایی برای اینکه مردم کمتر مراجعه بکنن با شعبات و از شلوغی شعبات کاسته بشه رو در دستور کار قرار دادن. یکی از به قول معروف راهکارهایی که بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور راه اندازی کردن این بود پرداخت وام‌های آسان را بدون دردسر بود که به مردم پرداخت شد. پرداخت وام‌های فوری و بدون ضامن بود که به دهک‌های پایین پرداخت می‌شد. و همچنین خدمات منحصر به فرد از جمله افتتاح حساب و پرداخت تسهیلاتی که به صورت آنلاین در اختیار مردم قرار می‌گرفت. همکنون تمام مردم که بخواهم میتونن خدماتشون رو 0 تا 100 به صورت آنلاین و بدون حضور در شعبات بانک های قرض‌الحسنه میتونن خدماتشون رو بگیرن.
بسیار عالی. سپاسگزارم، تشکر از شما. پس یعنی ما نتیجه میگیریم الان با این افزایش استقبال خدمات رسانی هم رشد میکنه.
بله
بسیار. بعد آقای دکتر بفهمید که سقف تسهیلاتی که الان بانک های قرض‌الحسنه میدن چقدره برای اشخاص حقیقی و حقوقی؟
بله، یکی از اقدامات بانک مرکزی در راستای کمک به رونق تولید افزایش سقف تسهیلات وام های قرض‌الحسنه بود که در سال جاری در بانک های قرض‌الحسنه از 200 میلیون تومان تا به سقف 300 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و این رقم برای شرکت های دانش بنیان به 750 میلیون تومان رسید که کمک حائز اهمیتی برای شرکت های مرود دانش بنیان مد نظر قرار گرفت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر نجفی. آقای نظریان بزرگوار، جناب دکتر بفرمایید که الان مطمئنا بانک های قرض‌الحسنه مشارکت در سرمایه گذاری های اقتصادی هم دارن، مثل حالا ساخت و ساز بحث پتروشیمی ها و کمک به یه سری شرایط سرمایه گذاری رو تسهیل بکنن به دولت. حتی بفرمایید تا جایی که حالا امکانش هست به ما توضیح بدی و به شنوندگان بفرمایید الان بانک های قرض‌الحسنه تا چه اندازه ورود کردن به این سرمایه گذاری ها و آیا باز هم در افق نزدیک ادامه دار خواهد بود و بیشتر میشه این سرمایه گذاری یا نه یک سقفی داره؟ در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بر اساسنامه و شکل کارکرد بانک های قرض‌الحسنه، مشتریان بانک های قرض‌الحسنه دهک های پایین، متوسط و روبه پایین هستند و از طرفی بنا به سقف تسهیلاتی که همجور که همکار عزیزم جناب آقای نجف شاد توضیح دادن، سقف وام ها به شکلی هست که ما در به اصطلاح پروژه های بزرگ و سرمایه گذاری نمیتونیم کار کنیم. عقد قرض‌الحسنه بیشتر میره به سمت وام های ضروری و وام های خرد که به مردم و حالا مشتریان حتی حقوقی هم داده میشه. بیشتر ما کمک هایی که توی بانک های قرض‌الحسنه میتونیم بکنیم به بخش اقتصاد مربوط به پرسنل هست و ما به پرسنل و خدمات رفاهی که به پرسنل داده میشه در قالب وام های قرض‌الحسنه و ایجاد انگیزه و بالا بردن بهره وری توی اقتصاد شرکت های بزرگ میتونیم کمک کنیم.
عذرخواهی میکنم الان میونه کلامتون من اومدم. خب هیئت مدیره بانک های قرض‌الحسنه اکثرا بانک های بزرگ و دولتی هستن، این سبب نمیشود که بانک های قرض‌الحسنه بیان یه جورایی به عنوان شریک همین بانک ها تو طرح های بزرگ صنعتی شرکت بکنن؟
عرض کردم بر اساس اساسنامه بانک نمیتونه توی اون زمینه کمک بکنه. البته خب سهامدارهای بانک‌های قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی هستن،
اونها بله مشارکت
اونها
دارن،
اونها مشارکت دارن و بر اساس اون به اصطلاح نوع تسهیلات و نوع وام‌هایی که پرداخت میشه اونها میتونن.
پس حضور این بانک‌های بزرگ در هیئت مدیره بانک‌های قرض‌الحسنه نمیشود توجیهی برای شرکت بانک‌های قرض‌الحسنه در طرح‌های بزرگ اقتصادی مثل پتروشیمی‌ها و و و غیره.
بله بله.
ولی مثلا در طرح‌های مثل ساخت مدارس، ساخت بیمارستان‌ها، ساخت مراجع که حالت قرض‌الحسنه‌ای با همون وام کمک به نیازمندان، محرومان، جاهای که محروم هستن، این میشه. این
دقیقاً از رسالت های بانک های قرض‌الحسنه همین هست که کمک بکنه به اقشار حتی آسیب پذیر. ما طی سالهای گذشته اگر بررسی بفرمایید با توجه به منابعی که بیشتر مردمی هم هست، بانک های قرض‌الحسنه بیشترین سهم در صدر را در پرداخت وام های حمایتی از اقشار آسیب پذیر داشتن که حالا ما میتونیم نمونه هاش وام های اشتغال زایی که به کمیته امداد بهزیستی، حتی وام های ازدواج، وام های فرزند آوری که برای جامعه هست. در کنار اینها یک سری کمک هایی هم در زمینه مسئولیت های اجتماعی این بانک ها انجام شده که از قبیلش همین هایی که نام بردید، ساخت مدرسه بوده، بیمه کردن خانه های روستایی بوده، حتی همین موردی که جناب آقای نجف شاد فرمودن در مورد بنگاه‌های دانش بنیاد، بنگاه‌های اقتصادی دانش بنیان که بانک خیلی تونسته تو این زمینه کمک بکنه و رونق بده به این.
سپاسگزارم. جناب آقای نجف شاد، الان مثلا یک خانومی همسر خودشون از دست میدن به صورت حالا ناگهانی در اتفاق. این خانم 3-4 تا بچه دارن و عضو کمیته امداد از تهران نیستن. خب حالا بر فرض مثال خیلی هم گرفتاری دارن، بالاخره به قولی همسرشون از دست دادن و باید مشکلات مالی رو حل بکنن. ایشون فکرش میرسه که بر فرض یک کار خانگی راه بندازه، یک دستگاه مثلا سبزی خردکنی میخواد بخره، بر فرض خود پولش نمیرسه، عضو کمیته امداد هیچ ارگانی هم نیست، میاد مراجعه میکنه به بانک قرض‌الحسنه، میگه که سلام و من فلان و اینا، من هیچ ضامنی هم ندارم، حسابی هم در اینجا ندارم، این اتفاقم افتاده، مدارکم ارائه میدهد. چه اتفاقی برای این خانم میفته؟ آیا بانک قرض‌الحسنه حمایت میکنه، کمک میکنه یا نه؟ میگه شما باید بیاید مثلا عضو کمیته امداد بشوید یا باید حساب باز کنی یه ما دو ما سه ما بعد بهتون مثلا این تسهیلات داده بشه. در خدمت شماست.
قطعاً بانک قرض‌الحسنه سیاست و اهدافشون کمک به همین اقشار از مردم جامعه است. بانک های قرض‌الحسنه طرح‌های متنوعی در مورد کمک به اقشار کم درآمد جامعه دارن. یکی از طرح‌ها همین بحث طرحی که خود مردم میان مبالغی رو به بانک به صورت به قول معروف هبه میکنن، اهدا میکنن و بانک میاد اونا رو در سرفصل‌های خاصی از جمله سرفصل برای کمک به بانوان سرپرست خانوار، به قول معروف تو بحث حوزه ازدواج، تو بحث آزادسازی زندانیان، اونا رو ما سرمایه گذاری کردن. این چنین افرادی که مراجعه بکنن از همون منبع ما بونا تحصیل
داریم، یعنی میان برفض خود حضرت عالی برفض اونجا میان حساب باز میکنید، شما این نوعی رو عرض میکنن، بعد مشخص میکنید که این پول من مثلا حالا X تومن هست، A تومن هست، باید برای آزادسازی زندانی یا بله. برای اصلا این به قول تعریف شده، درست؟
بعضی سپرده‌گذاریشون نه تو بانک، بعضی هبه کردن، بعضی افراد خیر یه مبالغ رو به بانک هبه میکنن و میگن این در زمینه به قول معروف کمک به آزادسازی زندانیان شما بهش به قول معروف عملیات انجام گرفته بشه یا اینکه کمک به بانوان سرپرست خانه.
پس یعنی اگر
اون افراد خیر برای ما تعریف
بسیار مونه. پس اگر بیان مدارک رو ارائه بکنن که بر فرض مثال سرپرست خانوار هستن و این گرفتاری دارن، حالا هر به قول من کار خردی که بخوان راه بندازن در منزه پس حمایت.
بله
بسیار. بعد باز پرداختش چه جوری هستش جناب دکتر؟
باز پرداخت هم به صورت معمولا 3 سال است.
3 ساله چند بله. درصد؟
4 درصد. درصد.
بسیار عالی.
بانک‌های قرض‌الحسنه شورای پور اعتبار کلاً به کارمزدها رو بر اساس 0 تا 4 درصد.
همون من شنیده بودم که میخواد به 0 برسه. چه زمانی به 0
میرسه؟ و الان موضوع در دست کار هست که حتی این 0 تا 4 درصد هم حذف بشه به صورت مزد خدمت بدیم.
مزد خدمت.
که ان شاء الله در ماه‌های آتی بانک‌های قرض‌الحسنه برنامه خودشون داره.
خب این مزد خدمت داده بشه بعد چه جوری بانک قرض‌الحسنه خب مثلا این پولو میده، چه جوری به پولش میرسه؟
به قول معروف مزد خدمت تعیین میشه برای هر خدمتی که به مردم داده بشه، یک مزد ثابت در نظر گرفته میشه که اون مزد باز هم
یعنی یک درصدی رو بانک برای پیش خودش
از 4 درصد و از حتی 2 درصد خیلی کمتر است.
بح.
اما اون مبلغ به قول معروف هم فشاری به افراد جامعه نمیاره، همین که موضوع شرعیه که علما بابت همین 4 درصد هم بیان کردن مرتفع میشه.
بسیار عالی، درود بر شما. خب جناب آقای نظریان بزرگوار، من خب این سوال رو از جناب نجفی پرسیدم، حالا میخوام یک مقداری بازتر بکنم. الان مناطق محرومی که وجود دارن توی بحث مدارس و اینها، حالا روستاییان یا عشایر محترم بزرگوار میان ببینین که توی چادرها هستن، فصل گرما سرما، بعد به قولی به دلیل اینم که عشایر هستن و همیشه در کوچ هستند، نمیتونن خب یک جای مسقفی داشته باشن بگیم یک جای ثابت، میان مراجعه میکنن بر فرض، میان میگن که ما زمانی که توی این محل هستیم مثلا میخوایم کوچ بکنیم، حالا در تابستان یا در زمستان، یک مدرسه ساخته بشود ولو با یک کلاس. خب بعد درش هم بسته باشه، حالا دوباره مثلا اومدیم مثلا یه گروه دیگه اومدن و بانک قرض‌الحسنه میاد حساب کتاب میکنه، میگه خب ما بیایم یک مدرسه درست کنیم حتی با یک کلاس برای ما توجیه اقتصادی ندارد. خب اینا مثلا فرض کنید 3 ماه 4 ماه 5 ماه در سال مثلا این بازه، ولی خب از طرف دیگه هم بالاخره یکی دو تا 5 تا 10 تا بچه های این مرزبون میخوان سواد یاد بگیرن، چیکار میکنه بانک قرض‌الحسنه؟ میاد موافقت میکنه یا نه؟ مثلا میگه نه برید مثلا یه شهری نزدیکتر، یا میاد سرمایه‌گذاری میکنه ولو یک مدرسه یک کلاس رو اندازی میکنه.
من این رو خدمتون عرض بکنم، بانک های قرض‌الحسنه هدفشون سود نیست، انتفاع نیست. اگر جایی سرمایه گذاری میکنن، هدف برگردوندن سود از محل اون سرمایه گذاری نیست. اگر که مدرسه‌ای ساخته میشه و اهدا میشه به آموزش پرورش، اصلاً منافعی بانک برای خودش در نظر نمیگیره که بخواد اون مدرسه سود دهی برایش داشته باشه، اینطور نیست. ما حتی توی دانشگاه ها داشتیم که بانک اومده، بانک‌های قرض‌الحسنه اومدن و آزمایشگاهی را تجهیز کردن با مبالغ بالا و هبه کردن به اون دانشگاه و اونجا شده یه عمل خیری برای چه کسانی؟ برای بانک، کارکنان بانک و مشتریان بانک. فرمودن جناب آقای نجفی شعاع توی بانک‌های قرض‌الحسنه حساب‌هایی هست که به اون میگن وجوه اداره شده، افراد خیر این حساب‌ها رو باز می‌کنن، مبلغی داخلش قرار میدن و مدیریت اون رو به بانک میسپرن که توی زمینه‌های مختلف کار بکنه. حالا با دادن وام اینها اتفاق میفته. امکان داره افراد خیر دیگه‌ای باشن که سرمایه اولیه برای ساخته مدرسه رو نداشته باشن، از محل این وجوه اداره شده وام خودشون رو میگیرن، اون مدرسه رو تجهیز میکنن یا میسازن و اقساط رو برمیگردونن به اون یکی خیر. این اتفاقاتی هست که میفته. اما این رو خدمتتون عرض کنم، هدف بانک سرمایه گذاری نیست. بانک های قرض‌الحسنه فرق میکنه اشل کاری با
من اینه که سوال میکنم، میخوام برای شنوندگان عزیز این مطمئنن رفع ابهام بشود. آقای دکتر نجفی شعاع بفرمایید. عرضم به حضور شما، میخوام برسیم به بحث خود موضوع برنامه، جایگاه بانکداری قرض‌الحسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی. جناب دکتر نظریان فرمودن که ما بر اساس اساسنامه نمیتوانیم در طرح‌های بزرگ شرکت بکنیم. خب پس چطور می شود تعریف بکنیم آقا بانکداری قرض‌الحسنه در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی میتونه دخیل باشه؟
بله، من ابتدا اگر اجازه بدین در تکمیل فرمایشات جناب آقای نظریان ببینیم، بانک‌های قرض‌الحسنه در مجمع عمومی اومدن مسبب کردن به حذف وجه التزام، یعنی گفتن وجه التزام دریافتی از مردم رو جز درآمدهای بانک محسوب نکنیم.
بله.
و این مبلغ رو صرف در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بردن، برای ساخت مدارس، برای ساخت شبکه بهداشت، برای بیمه به قول معروف خانه‌های روستایی انجام شد. از جمله چیزایی که مثلا تو زلزله سلاس باباجانی که چند سال اخیر بود، اونجا بانک‌های قرض‌الحسنه اومدن چندین مدرسه 5-6 کلاس رو احداث کردن، چندین شبکه بهداشت احداث شد. در استان‌های معروف ایلام، سیستان و بلوچستان به قول معروف بیمه های خانه های روستایی رو 5000 فقره رو بیمه کردن، که این از خدمات و عملکرد بسیار خوب بانک های قرض‌الحسنه اتفاق میشه بیفته.
بله.
تو بحث حمایت از تولید باید برای شما برسانم که همین افزایش سهمی که برای شرکت های دانش بنیان اتفاق افتاد میتونست یه استارت خوبی تو حوزه تولید برای همین شرکت ها، برای سرمایه اولیه و برای استارت کارشون رقم بخوره. بانک های قرض‌الحسنه منابعی که در اختیار دارن تقریبا 85-90% رو مکلف به پرداخت تسهیلات هستن تو حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه اشتغال زایی. ما با سازمان‌های مردم نهاد از جمله کمیته ابنا، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی و بنیاد برکت که مددجویان رو برای ایجاد شغل رو ما معرفی می‌کنن و ما اون تسهیلات رو پرداخت می‌کنیم و شغل ایجاد می‌شود. زندانی‌های آزاد می‌شن برای ایجاد شغل اون تسهیلات پرداخت میشه و تو حوزه به قول معروف اشتغال ما اینا کمک کردیم. باید شما بگم که بانک‌های قرض‌الحسنه نقش بسیار زیادی در کنترل تورم داشتن. بعضی هم گفتن با فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه مهری، قرض‌الحسنه که در کشور هست، این بانک‌ها تورم‌زان. در صورتی که من با شما میگم که هیچ گونه تورمی این بانک‌ها ندارن و هیچ گونه مشکل اقتصادی برای جامعه درست نخواهند کرد.
آقای دکتر یه سوالی. الان شما فرمودید که سقف، تو صحبت قبلیتون فرمودید سقف کمک به شرکت‌های دانش بنیان 750 میلیون تومان و به اشخاص حقیقی 300 میلیون تومان، درسته؟ خب حالا با توجه به شرایط تورمی بخوایم حساب بکنیم، حالا بر فرض مثال میگیم 750 میلیون تومان وام میدیم به شرکت دانش بنیان، خب قطعا این رقم برای یک شرکت دانش بنیان، حالا کاری ندارم مثلا با 10 نفر پرسنل، 5 نفر یا 15 نفر یا 20 نفر، ممکنه خب رقمی نباشد. آیا می شود مثلا یک نامه‌ای بنویسه این مدیر عامل این شرکت از شما بخواد سقف و استثناءً 100 تومن 150 تومن بالاتر اینو به خود بانک ارائه باید بده یا نه موافقت بانک مرکزی باید گرفته بشه؟
قطعا افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه باید حتما با مجوز بانک مرکزی باشه و بانک‌های قرض‌الحسنه به صورت خود مختار نمی‌توانند افزایش سقفی رو در این زمینه داشته باشند. هرچند خبرها از این حاکی است که احتمال افزایش سقف مجرد برای این بانک‌ها در نظر گرفته خواهد شد، که ما به امید اون روز هستیم که این اتفاق بزرگ برای بانک‌ها بیفته. اما تو حوزه‌های مختلف تولید ورود پیدا کرده به بانک‌های قرض‌رسانه. از اونی که ما به قول معروف طرح‌های حمایت از کالای ایرانی و کالاکاری که تو بانک‌های قرض‌رسانه هست میتونه به تولید کننده کمک حائز اهمیت داشته
باشه. مثلا میان مثل این کارت همین بانکی یک تسهیلاتی توی کارت قرار میدید، بر فرض مثلا من می‌خوام برم لوازم خانگی بخرم، میان از این تسهیلات استفاده
بدون سپرده‌گذاری.
بدون سپرده‌گذاری.
یعنی هر شخص عادی یا شخص حقیقی که مراجعه کنه
تا صرف همون 300 میلیون تومان.
به فرض مثلا یه شخص نیاز به یه کالای اساسی داره، با توجه به نداشتن نقدینگی میخواد اینو موکول به آینده بکنه، اما بانک اومده با طرح کالا کارتش میگه همین الان از پذیرنده های ما برو کالای اساسی تو انتخاب بکن و با تسهیلات ارزان قیمت قرض رسانه استفاده بکن.
بعد اون این مربوط میشه به جناب وای نظریم، این مربوط میشود به این که همون پذیرنده ای که فرمودن مثلا اون شرکت اون کارخانه با بانک قرض رسانه همکاری داشته باشد.
بله دقیقاً با بانک قرض‌رسانه همکاری داره و باعث فروش بیشتر میشه.
دقیقاً خاصا همین رو میگن، یه بیان بازاریابی.
دقیقاً وقتی که وام قرض‌رسانه روی جنسی باشه که کارخونه یا شرکت یا اون حتی شرکت‌های خدماتی اون جنس خودشون رو اون کالای خودشون رو دارن ارائه میدن، به تبع وام قرض‌رسانه وقتی باشه باعث فروش بیشتر، باعث بازگشت پول بیشتر به چرخه سرمایه در گردش اون شرکت میشه و این چرخه زیاد باعث سوددهی به اون بخش اقتصادی میشه و همین کمک میکنه به رونق تولید، به رونق به اصطلاح اقتصادی اون بنگاه.
همینو میخوام ببینید، ما دیگه شما خودتون بزرگوارین جزء اقتصاد، یک سیمای اقتصاد میام تعریف میکنیم. خب میگیم که بر اساس این سیمای اقتصادی ما و این چهره‌ای که میخوایم نشان بدهیم از اقتصادمون، ما با این ختمش میریم جلو. درست شد؟ عرضم به حضور شما که بعد این سیمای اقتصادی متشکل از چیه؟ همون بحث بازاریابی هست، بحث فروش هست، بحث حمایت هست، بحث سرمایه‌گذاری هست، یعنی از پایه و اساس تا خروج نهایی. درست شد؟ اصلا نمیگیم در طرح‌های بزرگ پتروشیمی، نه، همین الان که فرمودید بر فرض یک کارتی میاد ارائه میدید به من نوعی، میاد میگه که تو الان مثلا به دلیل نداشتن نقدینگی یا حساب بانکی حالا نمیتونی مثلا این کار انجام بدی، من میام با یک شرکت مثلا یخچال سازی، نمیدونم تلویزیون، هرچی فرش، میام چیز میکنم که آقا خانم من این پولو دارم میخوام کارت میکشم اینو میخرم. درست شد؟ این شرکت الان تو شرایط اقتصادی فعلی فروشش تقریبا نمیگم صفر شده، ولی تقریبا میشه گفتش که بین 40 تا 50 درصد افت کرده و با این کار میتونه امیدوار باشه، یعنی هم کار خیر دنیایی و آخرتی داره، هم کار به قول معروف بازاریابی و فروشش انجام شده است به صورت دقیقا. خواسته یا ناخواسته. درست شد؟
دقیقاً. وقتی که فروش بیشتر باشه چرخه و زنجیره تکمیل میشه
و تولید راه میفته
و تولید راه میفته و حتی به اون پتروشیمی هم برمیگرده. چرا؟ چون مواد اولیه از پتروشیمی داره میاد.
یعنی مستقیم شما شاید پتروشیمی درست نکنید اما مواد اولیه رو تامین.
دقیقاً.
بسیار عالی. بسیار درود بر شما. پس فهمیدیم الان نقش بانک های قرض‌رسانه در رونق تولید پس چیست. این خیلی خوب شد جناب آقای نجفی شعا بفرمایید که خب ما دوباره میخوایم برسیم به همین بحث سرمایه گذاری ها. خب این از یک مرحلهش گفتید، قطعا بانک های قرض‌رسانه به غیر از ورود برای کارت های خرید کارهای دیگه هم میکنن. دوست داریم از تاری به ما توضیح بدید، حالا خود از تاری و جناب آقای ناظریان بفرمایید که در چه فعالیت هایی، یکیش که الان همین بحث کارت های خدماتی و کارت که ارائه میشه که حالا به زبان خارجی مثلا میگن کردیت کارت مثلا دیگه، خواهیم این کارت های بانکی و الان مراحل دیگه ای که وجود داره، کارهای دیگه ای که انجام میشن بفهمید.
بله، بانک های قرض‌رسانه به نوبه خودشون طرح‌های متفاوتی رو برای اینکه بتونن به مردم خدمات بدن رو در پیش رو داشتن و دارن. من اینو به شما عرض کنم که ببینید بانک‌های قرض‌رسانه منابعشون چون منابع مردمی هست، یعنی مردم به هر میزانی که سرمایه گذاری پیش بانک انجام میدن انتظار گرفتن تحصیلات برای مرتفع کردن پاره از مشکلات از بانک‌ها دارن و به هر همون میزان میخوان از ما تحصیلات بگیرن. از قسمت دیگر وام‌های تکلیفی که برای بانک‌ها تعریف شده، بانک‌ها مکلفن از منابع داخلیشون اینو پرداخت بکنن. خب به قول معروف طرح متفاوت هست، همین طرح حمایت از کالای ایرانی، طرح کالاکارد و وام‌های فوری و بدون ضامنی که دارن بانک‌ها پرداخت می‌کنه. بانک‌های قرض‌رسانه از خدمات ویژه بانک‌ها محسوب میشه. اعتبار در حساب جاری از طریق کسی که بازاریان و کسبه‌ای که حساب جاری نزد بانک داشته باشن از دستگاه پی اس بی های بانک استفاده کنن، اسکا پوزای بانک ما استفاده بکنن، قطعا با تراکنش ها با میانگین حساباشون کسبه و بازار میتونن از تحصیلات ویژه بانک های قرض بگیرن.
هر چی بیشتر تراکنش داده بشه، ارائه بشه،
به ازای تراکنش و ماندگاری حسابای بازاریان و
از طرفی هم میان میگن آقا هر چی تراکنش بیشتر، ببخشید من اینو وارد مالیات هم بیشتر میشه، درسته؟
بله قطعا، بالاخره اون بحث مالیاتی
ما نمیتونیم سر به سر که پس چیکار باید کرد؟
بالاخره با